بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فرض بعدی که مرحوم محقق مطرح فرمودند این است که می فرمایند اذا ارتد المسلم بعد الدخول حرم علیه وطء زوجته المسلمه و وقف نکاحها علی انقضاء العده. فلو وطئها بالشبهه و بقی علی کفره الی انقضاء العده قال الشيخ عليه مهران الاصلي بالعقد والاخر للوطء بالشبهه وهو يشكل بما انها في حكم الزوجه اذا لم يكن عن فطره. مساله این است که اگر زوج مسلمان بعد از دخول به زوجه مرتد شد، دیگه حق دخول به زوجه رو نخواهد داشت، این درش اشکالی نیست. فرقی هم نمی کند که ارتدادش فطری باشد یا ملی باشد. حتی اگر ارتداد قبل از دخول هم باشد همینه، فرقی نمی کند. قبل از دخول هم مرتد بشه همینه. بعد از دخول رو که قیدش آوردم برای اینکه یک مطالبی هست مترتب بر اون که میخواد در ادامه مطرح کنه. چون اگر دخول صورت نگرفته باشد به مجرد ارتداد فسخ واقع میشه، اما اگر دخول شده باشد و ارتداد ملی باشد نه فطری، مهلت داده می شود تا پایان عده زن که مرد توبه کنه. اگه توبه نکرد اون وقت فسخ میشه. پس دخول آدم دخول فرقش اینجا معلوم میشه و چون در مسئله مدخلیت داره اصل مسئله رو با این فرض شروع کرد ایشون که دخول واقع شده. حالا اگر بعد از ارتداد گفتیم حق وطئی ندارد اما وطئی کرد، یک وقت زوجه با علم به حکم و موضوع تمکین کرده، خب میشه عرض شود که زانیه در جایی که این مرد هنوز در جایی که این مرد مهلت ندارد میشه زانیه، اما در جایی که مهلت دارد اونم میشود مثل عرض شود که فرض بعدی، چون در واقع در اونجا هم شبهه هست، شبهه بقای زوجیت هنوز هست. و اگر شد زانیه خب مهر نداره. اما اگر اشتباه کرد در حکم یا در موضوع یا اینکه زوج بدون اختیار او را وطئی کرد، خودش اختیار نداشت اجبارش کرد، و یا اینکه ارتداد ملی بود و به زوج مهلت دادند تا پایان عده اسلام بیاره، زنه می داند الان حق تمکین ندارد، با این وجود تمکین می کنه. حالا اگر بعدن زوج اسلام بیاره معلوم میشه که زنا نبوده، استمرار داشته. این مانند جاییست که زن مثلا در زمان عده، در زمان عرض شود که قرع، در زمان حیض حق تمکین نداره، اما تمکین بکنه زنا نمیشه که. هر وطی حرامی زنا نیست. در اینجا هم حق تمکین نداره، اما اومدیم و تمکین کرد. بعد اگه معلوم شد مرد توبه کرد در ارتداد ملی، معلوم میشه که پس این زوجه بوده و زنا محقق نشد. حالا اگر ارتداد زوج فطری باشه، مضافاً بر مهری که لازم است زوج بر عهده زوج آمده بوده، یعنی از اموال سابقش برمی‌دارن، چون در ارتداد فطری میگن به مجرد ارتداد دیگه اموالش میرسه به کی؟ به ورثه، تقسیم میشه به ورثه. اول دیونش رو برمی‌دارن بعد تقسیم میکنن، یکی از دیناش چیه؟ مهر. مهر زن از اون میدن. حالا بعدن آمد دوباره زن را وطی کرد، شبهم بود برای زن، یعنی زن استحقاق مهر دارد، خب اینجا بازم مهر باید بونه، تا مهرش دیگه تعلق به اون مال نمیگیره، چون به مجرد اینکه ارتداد پیدا کرد اون مال دیگه رسید به ورثه، اون دیگه مال این نبود، تعلق میگیره به ذمه‌اش، تعلق به ذمه میگیرد. که حالا اینجا ممکنه این بحث پیش بیاد که مرتد فطری که کشته میشود، ذمه یعنی چی؟ ممکنه جواب داده بشه که درسته که وجوب قتل دارد، اما ممکنه به هر دلیلی کشته فرار کنه، از دست مسلمان فرار کنه، بره کشور کفر اونجا زندگی کنه، مال و اموالی هم به دست بیاد، از اون مال بعد میگیرم بهش میدم. حالا راجع به این بحث نداریم، به هر حال باید حتما یک مهر دومی هم بزن، من دو تا مهر پس زن طلب کن، یکی به خاطر نکاح، یکی به خاطر وطیه به شغل. اما اگر ارتداد زوج ملی باشه، در ارتداد ملی عرض کردم به زوج مهلت میدهند تا پایان عده، تا پایان عده‌ای که زن نگر می‌داره، عده هم عده طلاقه که قبلا بحثش به تفصیل گذشته، عرض شود که اسلام بیاره، توبه کنه. اگر توبه کرد میگن نکاح استمرار داشته و مشکل نداشته، اگر توبه نکرد کشف می‌شود از فسخ نکاح من حین الارتداد. مرحوم شیخ فرموده اگر وطی کرد در این اثناء عده و قبل از اینکه توبه کند، بعدن قبل از انقضاء عده توبه کرد، کشف می کند از اینکه در حالی وطی صورت گرفته که زوجیت استمرار داشته، پس زوجه خودش رو وطی کرده، وطی زوجه که موجب استحقاق مهر دوباره نیست، لازم نیست دوباره مهر بده، همان مهر نکاح بده کافی. اما اگر توبه نکرد اون وقت احتیاج دارد مهر دوباره ای بدهد. چرا؟ برای اینکه کسی رو وطی کرده که زوجه نبوده، زوجیت تمام شده با عرض شود که ارتداد مرد، چون این عدم توبه کشف میکند از اینکه با ارتداد زوجیت از بین رفت، پس وقتی بعد از زوجیت بوده، پس مهر باید بده. مرحوم محقق میفرماید که نه، در این صورت هم اینکه بگیم دوباره مهر بده مشکله. چرا؟ میگه وجهش این است که شبهه زوجیت وجود داشته در اثناء وطیه، شبهه زوجیت بین زوج و زوجه باقی بوده، فلزا اگر توبه کند استمرار پیدا میکنه نکاح، بس یه شبهه‌ای بوده که معلوم نیست الان این که داره وطی میکنه آیا زوجه رو وطی میکند یا غیر زوجه رو. بنابراین ارتداد در این فرض، عده‌ای که گرفته میشه براش، بمانند به مثابه عده طلاق رجعی است. همانطور که در عده طلاق رجعی یک نحوه زوجیت غیر مستقره وجود دارد، و اگر کسی مطلقه رجعیه رو در اون اثنا زوج وطی بکند، لازم نیست عده بده طلاق بخشید مهر بدهد، در اینجا هم شبیه همونه، یک شبهه زوجیتی هست، فلذا اگر وطیش بکنه لازم نیست مهر بده. مرحوم محقق اینو به صورت تردید مطرح میکنه، به صورت احتمال مطرح میکنه، اما شهید ثانی میگه نه، این اصلا اقواست. میگه اقوا همین است که همین احتمالی که محقق داده اقواست که لازم نیست مهر بده. اما این اشکال، اشکال واردی به نظر نمیرسه، برای اینکه فرض بر این است که اگر زوج تا پایان عده زوجه توبه نکرد، این کشف میکند از فسخ نکاح منهین الارتداد، یعنی کشف میکند از اینکه در حین وطی زوجیتی نبوده، دیگه شکی باقی نمیماند. این که بگیم در حین وطی، وطی همراه با شبهه بوده، این در خصوص دفع احتمال حد ممکنه جور در بیاد که الحدود تدرا به شبهات، بگیم چون شبهه بوده حد نمیزنیم. حالا به زنه بگیم مثلا زنه تمکین کرده بوده، حد نمیخوره، چون شبهه زوجیت بوده پس حد نمیخوره. اما این که بگیم عرض شود که به خاطر وجود شبهه زوجیت مهر لازم نیست بده، این طبق چه دلیل و قاعده ای؟ اگر کسی به واسطه اینکه فکر میکنه این زوجه است وطیش بکنه، بعد معلوم شد که این اشتباه میکرده و زوجه نبوده، نباید مهر بده؟ بگیم چون شبهه زوجیت بوده مهر نداره. شبهه زوجیت که دفع وجوب مهر نمیکنه که. بله شبهه بوده، اگر این شبهه برقرار باشد و رفع نشود هیچ وقت، ممکنه این حرفی وجهی داشته باشه. اما فرض بر این است بعد از اینکه عده تمام شد و مرد توبه نکرد، این کشف از فساد و بطلان میکنه، کشف از فساد نکاح منهین الارتداد میکنه. وقتی فرض بر اینه دیگه شبهه مستقری نیست، شبهه دیگه مستقر نیست، از بین رفت. و فهمیدیم که این وقتی در حین اتفاق افتاده که زوجیت نبوده، پس باید مهر بده دیگه. پس این احتمالی که مرحوم محقق داده احتمال تمامی نیست، فلذا مرحوم صاحب جواهر میفرماید یدفع این اشکال و این احتمال به انه قد بان به بقائه علی الکفر انها قد بانت منه به اول ارتداده و لیس فی شیء من الادله ما یقتضی کونها به حکم الزوجه حتی به نسبت الی ذلک ما دامت العده ولو تشبیها بها او فی حکم التشبیه کی تکون حین اذن کالمطلقه رجعیا. این حرفی که شما میگید که به واسطه شبهه زوجیت این به مانند مطلقه رجعی است، این احتیاج به دلیل داره. در مطلقه رجعی دلیل داریم، چون در اونجا وقتی که میکند به واسطه بعد زوجیت هم بر میگرده، اینجا اصلا ربطی به اونجا نداره، اونجا در واقع رجوعه، اینجا که رجوع معنی نداره. این حرفی که میگید احتیاج به دلیل داره، در هیچ دلیلی همچین حرفی نیامده. و اثبات و بعض لوازم کل ارث و نحوهی لا یقتضی ثبوت الجمیع. این که در اثناء عده اگر این مرده بمیره زنه ازش ارث میبره، این معنیش این نیست که پس این جمیع آثار عرض شود که عده رجعی را هم این عده داره. این یه حکم خاصیه در مورد با دلیل ثابت است، نه به خاطر اینکه این درجه است. و ما فی بعض النصوص من تشبیهها بالمطلقه لا یقتضی ارادت الرجعیه، در برخی از نصوصی که آمده بود در این خصوص فرموده بود که زن عده نگر می‌دارد کل مطلقه، فهیه کل مطلقه. میگه این معنیش این نیست که مطلقه یعنی مانند مطلقه رجعی است، خصوصا بعد ما فی آخر من انها کل مطلقه سلاسن، خصوصا که تو بعضی از روایات های دیگه اصلا گفته کل مطلقه سلاسن. اتفاقا اشکال اونجا پیش آمده بود که کل مطلقه، اگه یادتون باشه سر بحث خود بحث کردیم سر جای خودش، که وقتی روایت میگه کل مطلقه سلاسن پس چگونه است که اگر مرد توبه کند بعدن کش می شود از رجوع. عرض کردیم این قیدایی که اینجا هست به این معنا نیست که واقعا احکام مطلقه سلاسه رو داره، میخواد بگه بینونت حاصل شده برای بیان بینونت، نه اینکه همون احکامی که طلاق سلاسه سه تا طلاق داره اینم داره، اینو نمیخواد بگه. خب حالا اگر زن مرتده بشه بازم همین حکم جاری است، بازم فرقی نمی کنه، چون در اونجا هم اگر وطی بعد از ارتداد به واسطه شبهه اتفاق بیفته و بعد زن تا قبل از انقضاء عدش توبه بکنه و مسلمون بشه، کشف میشه که نکاح استمرار داشته و مهر جدیدی نمیخواد، وگرنه لازم مهر المثل پرداخت بشه. فقط تفاوتی که داره این است که در خصوص مرد بین در خصوص زن بین ارتداد فطری و ملی فرقی نیست، چون تقسیم به مرتد فطری و ملی مال مرده، در مرده که احکامش فرق میکنه، در زن مرتد در هر حال کشته نمیشد، مرتده در هر حال کشته نمیشود و در هر دو صورت فرصت داره برای توبه کردن تا پایان عدش. اما مسئله بعدی محقق این است که مقدار این مسئله مشکلیه. اذا اسلم و عنده اربع وثنیات مدخول بها لم یکن له العقد علی الاخرى ولا علی اخت احدى زوجاته حتی تنقضی العده مع بقائهن علی الکفر. یک مردی است کافر، چهار تا زوجه کافره غیر کتابیه دارد. حالا وثنیه که میگه خصوص وثنیه بودن دخالت نداره، منظور یعنی غیر کتابیه. چهار تا زوجه کافره غیر کتابیه دارد، دخولم بهشون کرده، اسلام آورد. وقتی اسلام آورد سابقا عرض کردیم چه اتفاقی میفته؟ به این زنها مهلت میدن تا پایان عده که اونا هم اسلام بیارن. اگر اسلام آوردن زوجیت باقی است، اگر اسلام نیاوردن کشف میشود از انفساخ زوجیت منهین اسلام زوج. حالا قبل از این که عده تمام بشود و مهلت این زنها تمام بشود برای اسلام آوردن، آیا این مرد حق دارد بره زن پنجم بگیره؟ یه زن مسلمان میخواد بگیره بشه پنجمی، یا این که با خواهر یکی از این زنها ازدواج کنه؟ محقق میفرماید نه، حق ندارد، نه حق داره زن پنجم بگیره، نه حق داره با خواهر هیچ کدوم اینا ازدواج کنه. ولو اسلمت الوثنیه فتزوج زوجها به اختها قبل اسلامه و انقضت العده و هو علی کفره صح عقد الثانیه، فلو اسلم قبل انقضاء عده الاولى تخیر کما لو تزوجها و هی کافره. این ذیل رو اجازه بدید اول صدر و توضیحش رو تمام بکنیم، بعد به ذیل هم در ادامه میرسیم. خود صدر یه خورده بحث داره. بنابراین فعلا در صدر مسئله ما اینه، یه مردی است، چهار تا زوجه کافره غیر کتابیه داشته، خودش هم کافر بوده، اسلام آورده، به زنا مهلت دادن تا پایان عده اسلام بیارن، هنوز عده تمام نشده، مرد میخواد ازدواج کند با زن پنجم یا با خواهر یکی از این زنها. قید دخول هم که آورده مدخولون بها بچش این است که اگه مدخولون بها نباشد به مجرد اسلام مرد نکاح فسخه دیگه، اونجا بحث اده و اینها نیست. عرض کردیم محقق میفرماید نه جایز نیست، حق نکاح ندارد. مرحوم شهید ثانی میگه وجهش چیه؟ وجهش این است که تا قبل از این که عده تمام بشود، چون احتمال دارد که این زنها اسلام بیارن و زوجیت در واقع استمرار پیدا بکند، بنابراین عده ای که این زن الان در اون واقع است به مثابه عده طلاق رجعیه و در عده طلاق رجعی نکاح با زوجه خامسه یا با اخت زوجه جایز نیست. اشکال این مطلب همان اشکالیه که تو فرض سابق گفتیم که مجرد این که احتمال دارد زن اسلام بیاورد این سبب نمی شود که عده بشود عده طلاق رجعی. که احتمال داره زن اسلام بیاره، بله الان هم تو عده است، اما این عده حالا که اینجوری شد عده طلاق رجعی و احکام عده طلاق رجعی را دارد، به چه دلیل؟ صاحب جواهر هم فرمود، ما هم سابق عرض کردیم این حرف هیچ مبنایی نداره که احکام عده طلاق رجعی رو بخوای بیا اینجا مترتب. صاحب جواهر این حرف رو رد میکنه، میگه این وجه درست نیست، وجهش چیز دیگه است. اون چیه؟ میگه زوج میداند حق نکاح با اخت و زوجه و با زوجه خامسه را ندارد، بس علم به تکلیف داره. از اون طرف احتمال دارد که اگر بخواد با زن دیگری ازدواج کنه یا با خواهر اینا ازدواج کنه اتخاذ زوجه خامسه کرده باشد یا اخت و زوجه را باش نکاح کرده باشد و اجتناب از چنین نکاحی برای تحصیل علم به عدم ارتکاب حرام لازم است. یعنی ظاهرا اینجا رو مجرای قاعده اشتغال میدونه. میگه چون علم داره به ثبوت تکلیف، باید علم پیدا بکنه به این که تکلیف از ذمه‌اش برداشته شده. با چی علم پیدا میکنه؟ به این که اجتناب. اما اشکال این مدعای این است که این مورد از موارد علم به تکلیف نیست، از موارد شک در تکلیفه. شبه هم شبه موضوعیه است. ما کجا رو میگیم علم به تکلیف؟ منظور از علم به تکلیف علم به تکلیف به نحو قضیه حقیقیه نیست. اگر این طور باشد هر چیزی رو شک کردید خمر یا خمر نیست، نباید بخورید، نباید بهش دست بزنید، باید ازش اجتناب کنید. چرا؟ چون علم دارید به اینکه شارع فرمود الخمر حرام. این که بهش نمیگن علم به تکلیف. علم به تکلیف یعنی علم به فعلیت تکلیف، نه علم به انشاء تکلیف به نحو قضیه حقیقیه. مثل جایی که میداند یکی از این دو ظرف خمر است، پس اجتنب عن الخمر در خصوص او فعلیت دارد. حالا که فعلیت دارد باید اشتغال، میگه باید چکار کنی؟ تحصیل براءت یقینی کنی، باید از هر دو اجتناب. اما در ما نحن فی درسته که این میداند شارع فرموده با اخت و زوجه ازدواج نکن، اما آیا همین الان برای او فعلیت دارد این حکم؟ نمیداند، فعلیتش مشکوکه، چون ممکنه این زن زوجه نباشد. اگر اسلام نیاورد تا پایان عده کشف میشود از این که زوجیت از حین اسلام مرد فسخ شده بوده، پس احتمال دارد این زن زوجه نباشد پس علم به تکلیف نداره که. و عجیب اینه صاحب جواهر مثالی که براش میزنه میگه این مثل جاییست که آدم نمیداند فلان زن مادر او هست یا نه، باید اجتناب کنه. گفته باید اجتناب کنه. در شبهات موضوعیه اگر شما نمیدانید فلان زن خواهر رضایی هست یا نه، باید اجتناب کنید. نمیدانید فلان زن ذات بعل هست یا نه، هیچ کدوم این موارد اجتناب لازم نیست. برای اینکه علم به عرض شود ثبوت تکلیف ندارید. بله، مگر از این جهت بگید که چون میداند نکاح با مادر بر او حرام است و این فعلیت هم پیدا کرده، الان این زن میشود از اطراف علم اجمالی، چون میداند یه زنی بین این زنها هست که مادر اوست، نمیداند کدومشه. بله، اگر این طور باشد علم اجمالی درست بشه. بله، حرف درست. اما در علم اجمالی هم اگر شبهه شد غیر محصوره، یه زنی توی این دنیا بین چند میلیارد زن مادر اوست، اجتناب لازم نیست. اگر اینجوری باشه با هیچ زنی نباید ازدواج کنه. بنابراین این فرمایش هم فرمایش تمامی نیست، این رو هم نمیتوانیم به عنوان وجه قول محقق بیان کنیم. بله، شبهه چی؟ تکلیفیه؟ نه، من گفتم اینجا از موارد شک در تکلیفه. درسته. چرا شک در تکلیف دارید؟ شک در تکلیف یه وقت ممکن است به خاطر این باشد که شبهتون حکمیه است، یک وقت ممکن است به خاطر این باشد که شبهتون موضوعی است. شک در تکلیف دارید به واسطه شبهه موضوعی. عرض شود که و حتی اخباری ها که قائل شدن به این که احتیاط واجب است، اونا در شبهات موضوعیه باز میگن احتیاط واجب نیست. اونا در شبهات حکمیه میگن، در شبهات موضوعیه هیچ کس نگفته احتیاط واجب. عرض شود وجهی که برای حرف محقق میشه بیان کرد اینه که اینجا مجرای استصحابه. این زن آیا تا قبل از اسلام مرد زوجه بود یا نبود؟ زوجیت برقرار. نمیدانیم مرد که اسلام آورد آیا این اسلام سبب فسخ نکاح هست یا زوجیت استمرار دارد. استصحاب میکنیم، میگیم زوجیت استمرار دارد. با استصحاب زوجیت موضوع ثابته، پس حق نکاح با اخت او را ندارد چون میشه اخت الزوجه، حق نکاح با زن دیگری را ندارد چون میشه زوجه خامسه. این وجه رو به عنوان وجه قول محقق میشه پذیرفت، تمسک به استصحاب موضوعی. اما یه اشکالی پیش میاد. اشکالش اینه چرا شک در بقاء زوجیت وجود دارد؟ این شک مسبب از چیست؟ ناشی از چیست؟ ناشی از این است که نمیداند این زن آیا تا پایان عده اسلام خواهد آورد یا نه. پس نسبت بین این دو نسبت سبب و مسبب. چرا نمیداند که این زن زوجه است یا نه؟ چون نمیداند اسلام خواهد آورد یا نه. حالا اگر در مورد شک دوم اصلی جاری شود مثل استصحاب و اون شک رو تعبدن زایل کنه، دیگه موضوع برای استصحاب اول باقی نخواهد موند، اون میشه اصل حاکم. و در اینجا اصل حاکم داریم، اون چیه؟ میتونه استصحاب کنه، بگه این زن تا الان اسلام نیاورده، نمیدانم تا آخر عده اسلام خواهد آورد یا نه. اصل این است که اسلام نخواهد آورد. عرض میکنم، میگه اصل این است که اسلام نخواهد آورد. این استصحاب که جاری شد دیگه شک او در خصوص بقای زوجیت چی میشه؟ زایل میشه دیگه، علم تعبدی پیدا میکند، نه وجدانی اما تعبدی. به چی؟ به این که این زن زوجه نیست. نتیجه چی میشه؟ که بخواد با خواهرش ازدواج کنه جایز، با زن پنجم بخواد ازدواج کنه جایز. حالا ممکنه اشکال به ذهنتون برسه همونطور که آقایی گفتن که این استصحاب استقبالی است. این اشکال وارد نیست، برای اینکه استصحاب استقبالی هم جاری است. استصحاب که میگن جاری نیست، استصحاب تعلیقیه. استصحاب تعلیقی با استصحاب استقبالی فرق میکنه. استصحاب استقبالی جریان دارد. حالا من مثال بزنم برای شما. اگر شما دو تا ظرف آب دارید، به جز اینم آب دیگری ندارید برای وضوء گرفتن، یکی از این ظرف ها در معرض ریختن هست، توی محلی قرار گرفته، هر آن احتمال داره حالا یه بادی بوزد یا یه چیزی بهش برخورد کنه بریز، اما هنوز نریخته سر جاش. ظرف دیگر پیش خودتونه، جاشم محفوظه. آیا حق دارید این ظرفی که دلان در پیش خودتونه بنوشید؟ فرض کنید که احتیاجی هم به نوشیدن ندارید، ننوشیدم چیزی نمیشه، یا بریزید رو زمین. چون میدانید این مسئله هست در وضو که اگر کسی آب در اختیار دارد، میداند که به جز این آب برای وضو آبی در وقت براش ایجاد نخواهد شد، به دستش نخواهد رسید، هنوزم وقت نماز نشده، گفتن حق ریختن این آب رو نداری، باید نگرش داری. آیا حق داری این آب بریزی یا حق نداری؟ بله. چرا حق داری؟ چون استصحاب استقبالی در مورد آب دیگر میکنی، در مورد آب دیگر نمیدانی، شک داری، احتمال میدی تا اون موقع بریزه، اما استصحاب استقبالی میکنی، میگی تا الان که نریخته نمیدانم، بعدا خواهد ریخت، نه اصل نیست که نخواهد ریخت. و در موارد متعدد دیگر هم استصحاب استقبالی جاری کردن. اکثرا قائل به اینن که استصحاب استقبالی منعی ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه ادله استصحاب استصحاب استقبالی رو هم شامله. حتی ظاهرن صاحب جواهر، حالا من دیدم به کسی نسبت داده به صاحب جواهر، در بعضی جاها من ندیدم جاش کجاست، استصحاب استقبالی رو انکار کرده، اما نوعا قبول نکردن حرفشون، گفتن نه استصحاب استقبالی هم امکان پذیر. حالا اصلا فرض کنید علل مبنا، یا بالاتر از این که نیست که، علل مبنا صحبت کنید. اگر کسی گفت استصحاب استقبالی جاری نیست، خیلی خوب، این حرف تمام، حرف محقق تمام. اما اگر گفت جاری هست، اگر استصحاب استقبالی رو جاری دانست، اون وقت مقتضای استصحاب استقبالی در اینجا چی میشه؟ اسم مقتضاش این میشود که این زن تا پایان عده اسلام نخواهد آورد. نتیجه این که زوجیت، این استصحاب اثر شرعی هم داره. اثر شرعیش چیه؟ زوجیت منهین اسلام مرد منفسخ. بلندتر صحبت کنید، من نمیشنم. همین الان اسلام بیاره، همین الان اسلام بیاره، به مجرد اینکه این فهمید میخواد بره زن بگیره اسلام بیاره. حالا اجازه بدید عرض میکنم، اون حق سر جاشه. ما نگفتیم اگه اسلام بیاره اون حق از بین رفته، اون حق سر جاشه. ما نگفتیم اگر این بخشید ازدواج کنه اون حق از بین رفته که. یه وقت میگه اگه این اسلام بیاره اون حق از بین رفته، بعدش ما که نمیگیم حق از بین رفته، حق سر جاشه، حق و شاره بهش داده. نه از بین نرفته. اگر زن بعدن اسلام آورد، این کشف میکند از این که وقتی که این ازدواج بعدی صورت گرفته فاسد بوده. این مثل این میماند، کسی نمیداند این زن خواهر رضاییش هست یا نه. میگم اب نداره، میتونی ازدواج کنی، اما اگر بعدن معلوم شد خواهر رضاییت هست، نکاهت کشف میکنه از فساد نکاه. شما نمیدانید وضو دارید یا نه، استصحاب میکنید وضو دارید، نماز میخونید، بعدن اگر معلوم شد وضو نداشتید، کشف میکنه از فساد صلات. یه بحث حکم واقعی است. ما میخوایم بگیم آیا حکم واقعی درست میکنه؟ نه، حکم واقعی درست نمیکنه. یه بحث حکم ظاهری است. آیا در ظاهر برای این مرد جواز نکاح وجود دارد یا نه؟ بله دارد، به مقتضای استصحابی که گفتیم. حالا اگر بعدن زنه اسلام بیاره چی میشه؟ کشف میکنند از این که این حکم ظاهری مطابق با واقع نبوده، فاسد بود. بنابراین اگر اشکال در استصحاب استقبالی نگرفتیم که ندارد، مشکلی در نکاح مرد پیش نخواهد آمد. مرد بر اساس حکم ظاهری حق نکاح دارد، اما با اسلام بعدی زن کشف می شود از این که این حکم ظاهری مطابق با واقع نبوده و نکاح در واقع فاسد. بله، اینو مفصل در بحث ارتداد بحث کرد. این الان مفروضه، الان راجع به این نمیخوام. این مفروض این است که اگر زن اسلام نیاورد، این کشف از این میکند که نکاح از حین ارتداد فسخ. اینو محقق هم قبول داشت، شهید ثانی هم قبول داشت، همه اینو قبول دارن، صاحب جواهر هم قبول داشت. بنابراین این میشه مقتضای قاعده. و در اینجا ما نمیتونیم ملتزم بشیم به فرمایش مرحوم محقق. قسمت دوم مسئله دیگه باقی مونه انشاءالله سه جلسه. صلی الله علی محمد و آل محمد.